وأشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله أرواحنا فداه. وقال عليه السلام وحزبه. یکی دیگر از خصوصیات ائمه ما علیهم السلام آن است که حزب خدا هستند و حزبه. در قرآن کریم دو آیه وجود دارد که در اون دو آیه خصوصیات کسانی که در حزب خدا قرار دارند رو بیان فرموده است. در ابتدا عرض کنم که در مفردات راغب اصفهانی حزب رو اینگونه ترجمه کرده و توضیح داده. حزب به اون گروهی گفته می شود که دارای تشکیلات و فشردگی بین اعضاء اون گروه باشه. حالا در سوره مبارکه مجادله آیه 22، در سوره مبارکه مجادله آیه 22 که نسبتاً آیه طولانی هم هست، این اولین آیه شریفه هست که حالا هر چقدرشو که امشب برسیم خدمت شریف شما عرض میکنیم. بعد اون کسانی که میخوان بیشتر در این زمینه تحقیق بفرمایند، آیه دوم آیه 56 سوره مبارکه مائده هست که خصوصیت حزب خدا رو قرآن در اون آیه شریف بیان فرموده. حالا قبل از این که وارد این آیه بشویم، دو تا نکته باید عرض بکنیم و اونم این استش که ببینید، کلمه ولایت و در واقع که این بحث کلمه ولایت یک بحث مفصلی رو داره، لازمه معنای ولایت محبته، اونم لازمه جدا ناپذیر. اصل معنای ولایت معنای دیگری است که حالا واردش نمیشیم، اما معنای محبت لازمه معنای ولایت، اونم لازمه ای که هیچ وقت از این کلمه جدا نمیشه. اصطلاحا میگن لازمه لاینفک. در زمان امام رضا صلوات الله علیه، یک شخصی از کوفه آمد خدمت امام رضا صلوات الله علیه و گفت آقا ما یه همسایه ای داریم که این همسایه انواع و اقسام فسق و فجور رو انجام میدهد. شکایت همسایه اش رو به امام رضا سلام الله علیه در مدینه کرد. ببینید امام رضا صلوات الله علیه یک جمله کلی فرمود که این شخص در جریان این مسئله باشه. این جمله رو امام صادق علیه السلام بیان فرموده است و اونم اینه: حضرت به او فرمودن که تو مگه نمیدونی که ولی علی سلام الله علیه، عبارت حضرت رو دارم عرض میکنم، اما علمت، مگه نمیدونی، ان ولی علیین، اونی که ولی علی هست ولایت امیرالمؤمنین رو پذیرفته، محبت امیرالمؤمنین رو پذیرفته و قبول کرده، اگر با یک پا اشتباه بره با پای دیگه درست میره. ان یزل له قدمان یثبت له الاخرى تثبت له الاخرى. مگه تو نمیدونی که اونی که ولایت امیرالمؤمنین رو قبول کرده، ان ولی علیین، اگه یک قدمش یک گامش بلغزه گام دیگرش ثابت خواهد بود. اینو امام رضا صلوات الله علیه به این شخص فرمود. این شخص برگشت از مدینه، آمد به کوفه. بعد از مدتی یک نامه ای از امام رضا سلام الله علیه به دست او رسید که در اون نامه امام رضا علیه السلام از او درخواست کرده بودند که این وسایل رو، این ظروف رو برای من بخر. به قول ماها یه پیوستی به نامه حضرت داده بودن که یه سری لیستی رو، یه لیستی رو امام رضا علیه السلام در اونجا قید فرموده بودن، این وسایل و این ابزارالات و نمیدونم و ظروف رو برای من بخر با این قیمت. مجموع اون قیمت ها شده بود 60 دینار. وقتی نامه رسید به این شخص خیلی تعجب کرد. چرا؟ به چند جهت. جهت اول این بود که تا اون موقع سابقه نداشت امام رضا سلام الله علیه یه چنین نامه‌ای برای او بنویسه. بی سابقه بود یه چنین نامه‌ای. جهت دوم این بود که امام رضا در کنار این نامه پول نفرستاده بود، فرموده بود این جنسا رو برای من بخر و بفرست به مدینه، اصلا پول نفرستاده بود. جهت سوم این بود که هر چه که فکر میکرد میگفت من وجوهات خمس بدهکار نیستم به امام رضا، پس این چه نامه ایست که امام رضا برای من فرستاده؟ نه پول فرستاده، نه وجوهاتی من بدهکارم و نه سابقه داشت این نامه فرستادن. همین جور متحیر بود تا اینکه یک شب متوجه شد که در خونه او رو میزنند. آمد، آخر شبم بود، پشت در وقتی سوال کرد کیه، متوجه شد که اون همسایه فاسق و فاجرشه. گفت چی کار داری این موقع شب اومدی؟ گفت درو باز کن. بالاخره درو باز کرد. تا درو باز کرد اون همسایه یک کیسه پول به او داد و گفت این 60 دینار رو بگیر و خرج مولایم امام رضا بکن. این شخصم وقتی پول رو گرفت اون وسایل و ظروف رو تهیه کرد، از کوفه باز رفت مدینه خدمت امام رضا صلوات الله علیه، اجناس رو تحویل داد، قضیه رو برای امام رضا صلوات الله علیه عرضه داشت که آقا این پولش رو اون همسایه داد. امام رضا صلوات الله علیه فرمود اون همسایه تو یکی از همون مواردی بود که بهت گفتم. پس بنابراین ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه دامنه یک بسیار گسترده ای داره. نباید این گونه باشد که به مجرد این که ما متوجه شدیم که کسی اهل فسق و فجوره بگیم که تو دیگه شیعه امیرالمؤمنین و ولایت امیرالمؤمنین رو نداری، تو از مدار خارج شدی، تو دیگه بیگانه ای، تو خودی نیستی، از این حرفا. بله اونایی که در تحت ولایت امیرالمؤمنین قرار میگیرند همه که در یه رتبه نیستند. یه کسی مثل مالک اشتره، مثل محمد ابن مسلمه، مثل زراره است، یه کسی هم مثل همسایه فاسق و فاجر این شخصه. نباید این گونه باشه. چرا؟ به دلیل اینکه احتمال خطر فراوانی وجود دارد که گناه انسان را از دایره ولایت امیرالمؤمنین خارج بکنه. اما این گونه نیست که ما به مجرد اینکه متوجه شدیم کسی اهل فسق و فجوره بگیم که تو محبت امیرالمؤمنین رو نداری، تو از دین خارجی. نه، اینطور نیست. این یه نکته. نکته بعد این استش که امام باقر سلام الله علیه با تعابیر متعددی و همچنین امام صادق علیه السلام بیان فرمودن که اصل دین محبت. هل دین و الا الحب اصلا با یه به قول معروف استفهام انکاری، به قول معروف یعنی با سؤالی که جوابش معلومه، اصلا دین غیر از محبت مگه چیز دیگه هم هست؟ اینو امام باقر سلام الله علیه در قالب یک استفهام انکاری بیان فرمود که این روایت ها اکثرا شنیدیم دیگه. دین اصلش بر اساس محبت، اون پایه و اون ریشه و اون اصل بر اساس محبت. دین یک بخشنامه خشک نیست که الا و بالله حتما و حتما این کار رو انجام بدید. ما اگر کسی رو میخواییم وارد دین بکنیم باید از اهل بیت یاد بگیریم، اولا بیش از توان اون شخص بر او بار نکنیم، اینا که دارم میگم همه بر اساس روایات، بیش از توان او از او انتظار نداشته باشیم، همه در یه رتبه نیستن، و ثانیاً از راه قلب و از راه دل وارد بشیم. شما وقتی دل طرف رو به دستت گرفتی رشته ای افکنده است بر رشته ای افکنده بر گردنم دوست، می کشد هر جا که خاطر خواه اوست، اون موقع دیگه راحت خواهد بود ورود به دین. این یه نکته. نکته بعد این استش که ارزش انسانها بر اساس محبت و بر اساس ارزش اون محبوبشونه. محبوب هر شخص هر چقدر که بیارزه، ارزش محبم به همون اندازه است. چرا؟ به دلیل اینکه انسان تلاش میکنه که خودش رو همشکل و همرنگ اون محبوبش بکنه. حتی بعضی از دانشمندان گفتن که اگر محبت شدید باشه قیافه و چهره ظاهری محبم شبیه محبوب میشه، تا این حد. اینقدر رابطه محبت شدیده. شخصیت انسان، نفس انسان در پرتو محبت که شکل میگیره، در پرتو القاء اون محبوبه که شکل میگیره. امام رضا صلوات الله علیه فرمودن در یه روایتی، هر کس اگر سنگی رو دوست داشته باشه، محبوب او یه سنگ باشه، روز قیامت با همون سنگ محشور میشه. یعنی اینقدر حضرت ملموس و مصداقی مسئله رو بیان فرمودند. البته در روایت دیگه داریم، من احب شیئاً حشره الله معه، هر کی هر چیزی رو دوست داشته باشه با همونم محشور میشه، با همون محبوبش محشور میشه. ولی امام رضا صلوات الله علیه فرمودن من احب حجرن، یعنی مصداقش هم بیان فرمودن، من احب حجرن، اگه کسی سنگی رو دوست داشته باشه حشره الله معه، خدا با همون سنگ او رو محشور میکنه. پس خیلی مسئله دقیقه. گر در طلب گوهر کانی، کانی یعنی معدن، کانی، ور در پی جستجوی نانی، نانی، من فاش کنم حقیقت مطلب را، هر چیز که در جستن آنی، آنی. پس ما باید ببینیم که محبوبمون کیه، چیه، آیا ارزش این را دارد که ما محبت خودمون رو خرج او بکنیم؟ آیا از محبت ما سوء استفاده نمی کنه؟ و هاکذا و هاکذا. حالا ببینید در این آیه 22 سوره مبارکه مجادله، قرآن خطابش به پیامبره، میفرماید ای پیامبر، نمیشه که تو یک گروهی رو پیدا بکنی که اینا بگن ما به خدا ایمان داریم، به روز قیامت ایمان داریم، اما از اون ور دشمن خدا و دشمن پیامبر رو دوست داشته باشه، ولو اینکه اون دشمن پسرش باشه، پدرش باشه، برادرش باشه، قوم و خویشش باشه. نمیشه چنین چیزی. با توجه به این نکاتی که به عنوان مقدمه عرض کردم مسئله معلوم میشه. حالا آیه رو عرض بکنم، لا تجدو قوما، لا تجدو خطاب است به پیامبر، ای پیامبر تو پیدا نمی کنی گروهی را که این چنین صفتی را داشته باشن، یؤمنون بالله والیوم الاخر، ایمان داشته باشن به خدا، ایمان داشته باشن به قیامت، اما از اون ور یوادون من حاد الله و رسوله، اونی که به قول معروف شمشیر کشیده در برابر دین، اونو دوست داشته باشه. یوادون من حاد الله و رسوله، محبت و مودت دشمن خدا و پیغمبر رو داشته باشه. ولو کانو آباءهم، ولو اینکه اون دشمن خدا و رسول پدرش باشه، او ابناءهم پسرش باشه، او اخوانهم برادرش باشه، او عشیرتهم قوم و خویشش باشه. نمیشه چنین چیزی.
اینجا که میفرماید که ولو اینکه پدرش باشه، پسرش باشه، برادرش باشه، قوم و خیشش باشه، منظور چیه؟ منظور اینی که هیچ یک از اسباب محبت در او تأثیری نداره. وقتی که پسرش، برادرش اگه دشمن خدا و رسول باشه، دوستشون نداره، خب به طریق اولا همسایش اگه باشه، همکارش اگه باشه، رفیقش اگه باشه، قطع رابطه میکنه. مؤمن خالص نمیشه که از یه طرف بگوید که من به خدا و قیامت اعتقاد دارم، از طرف دیگه دشمن اون خدا رو باهاش رفیق باشه. بعد میفرماید اولائک کتب فی قلوبهم الایمان، اینا کسانی هستن که در قلبشون خدا ایمان رو ثابت کرده، تثبیت کرده. این یعنی چی؟ این یعنی اینا مؤمن خالصه. کتبه یعنی ثبته. اینا در قلبشون خدا ایمان رو کتبه، ثابت کرده، یعنی خالصه. بیشیل پیله، بیغلغشن، واقعا مؤمن هستن به خدا و رسول. دقت بفرمایید، در قرآن وقتی که جایگاه ایمان رو قرآن میخواد بیان بفرماید، میفهمد جای ایمان در قلبه. یکیش همین آیه است، اولئک کتب فی قلوبهم الایمان. یکیش در همون آیه سوره مبارکه حجرات، یا حجرات، هر دو صحیحه، حجرات، حجرات. قرآن میفرماید که و قالت الاعراب، قالت الاعراب آمنا. اعراب اومدن پیش تو گفتن ما ایمان آوردیم. اعراب یعنی چی؟ اعراب جمع کلمه اعرابی هست، نه جمع کلمه عرب. قالت الاعراب یعنی اعرابی ها اومدن پیش تو. اعرابی یعنی چی؟ اعرابی یعنی بادیه نشین، صحرا نشین، بیابان نشین. این بیابان نشین ها اومدن پیش تو گفتن آمنا. جمع عرب نمیشه اعراب، جمع کلمه عرب میشه عرب. اعراب اومدن، نه عرب اومدن. قالت الاعراب آمنا. آخه ببینید این نکته است، دقت بفرمایید. اعراب اومدن پیش تو گفتن که ما مؤمنیم. قل، بهشون بگو لم تؤمنو، نخیر، شما ایمان نیاوردید. ولکن قولو اسلمنا، بگید ما مسلمونی، نگید مؤمنی. چرا؟ چراشو آیه بعد بیان میفرماید، یعنی عبارت بعد، ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، هنوز ایمان تو قلبتون جا نگرفته، هنوز به مرحله امنیت نرسیدید، همون شهادتین رو که گفتید مسلمونید، احکام مسلمونان بر شما اجرا میشه، ولی دیگه نگید مؤمنی. این نشون میده که چی؟ نشون میده که آقا ادعا کردن طبق موقوف، کسی حق نداره ادعا بکنه. خب اگه مسئله مهم نبود قرآن آیه نازل نمی فرمود که حق نداری چنین ادعایی رو بکنی. بگو ما مسلمونیم، نگو مؤمنیم. این آیه شریفه هم از همون آیاتی است که قرآن می فرماید که اولئک کتب فی قلوبهم الایمان، در قلبشون خدا ایمان رو تثبیت کرده، یعنی اینا مؤمن خالصن. و ایدهم به روح منه. خدا اینا رو تقویتشون میکنه توسط روحی از خودش. روح یعنی چی؟ روح یعنی مبدع حیات، مبدع زندگی. هر چیزی که مبدع حیات باشه، مبدع زندگی باشه، میشه روح. ما دو قسم روح داریم. یک، روح بشری که مبدع حیات بشریه، یعنی بشر، هر بشری که میخواد تو این دنیا زندگی کنه، ولو کمونیست باشه، میخواد غذا بخوره، هوا تنفس کنه، راه بره، به محرک پاسخ بده، تولید مثل بکنه، عاطفه داشته باشه، اینا حیات بشریه دیگه. هر بشری، هر انسانی این روح رو داره، فرقی نمیکنه چه مؤمن باشه چه کافر باشه، هم مؤمن هم کافر روح بشری دارن، خدا بهشون روح بشری داده، در نتیجه اینا حیات بشری دارن دیگه، مرده که نیستن که. اما یه روح دیگری خداوند به مؤمن داده که اون روح، روح ایمانی هست، مبدع حیات ایمانیه. یعنی در واقع اون مؤمن یک روح دیگری خدا بهش داده که کافر اون روح رو نداره. اون چیه؟ روح ایمانی که مبدع حیات ایمانیه. یعنی مؤمن یک حیات دیگه‌ای داره که کافر اون حیات رو نداره. چرا؟ چون روح دیگه‌ای داره که اون روح رو کافر نداره. اون عبارت است از روح ایمانی و حیات ایمانی که از ایمانش لذت میبره، از ایمانش لذت میبره. این میشه روح ایمانی که مبدع حیات ایمانیه. البته بحث از اینا مفصل‌تره ها، دقیق بفهمین. در سوره حدید یه آیه ای هست، فکر میکنم آیه 22 23 اینا باشه، خلاصه‌شو عرض میکنم. میفرماید که بین روز قیامت، بین منافقین و مؤمنین یه سور زده میشه. سور با سین دندونه دار، یعنی دیوار. البته اصل معنای سور این نیستا، اصل معنای سور یعنی بارو، اون دیواری که دور شهر کشیده میشه رو میگن سور، که سابقا دور شهر دیوار میکشیدن، بعد با فاصله های متعددی برج درست میکردن که بالای برج سرباز میرفت و کشیک میکشید، که میام میگفتیم چی؟ برج و بارو. اون بارو همون سوره. سوریه رو چرا میگن سوریه؟ چون در زمان قدیم شهراش همش سور داشت. سوره رو چرا میگن سوره؟ برای خاطر اینکه مجموعه آیات یک پیامی داره که مجموعه آیات دیگه اون پیام رو نداره. گویا که دور سوره بقره یه دیوار کشیده شده، اینا رو اون پیام مشترک همه رو جمع‌آوری کرده، مثل اینکه همه رو جمع‌آوری کرده، همه آیات رو توی شهر، لذا میگیم سوره. قرآن میفرماید بین مؤمنین و منافقین فزور و بینهم به سورن، یه دیوار زده میشه، باطنه فیه رحمه و ظاهره من قبله العذاب. البته اون سور یه درم داره ها، فزور و بینهم به سورن لهو بابون، یه بابم داره، درم داره. باطنه فیه رحمه، قسمت درونی دیوار که به سمت مؤمنین رحمته، و ظاهره من قبله العذاب، پشت دیوار که به سمت منافقین عذابه. این چه دیواریه؟ که این طرفش رحمته، اون طرفش عذابه. این سور یعنی تجلی و تجسم ایمان تو این دنیا، نه اینکه منافقین از زیر بار ایمان شونه خالی میکردند، عذاب میکشیدن از اینکه مؤمن باشند. لذا این سور مثل یک دیواری فاصله میندازه بین مؤمن و منافق. چون مؤمن عذاب میکشید از ایمان، روز قیامت قسمت پشت این دیوار به سمت منافقین عذابه، و چون مؤمن لذت میبرد از ایمان، پس به سمت مؤمنین قسمت درونی، قسمت به سمت مؤمنین میشه رحمت. دقیق فهمیدین؟ یه ایمانه، اما این ایمان جنبه به سمت منافقینش میشه عذاب، به سمت مؤمنینش میشه رحمت. رضا در زیل این آیه روایت داریم پیغمبر فرمود انا سور، اون سور منم. چرا؟ برای خاطر اینکه حقیقت ایمان وجود مقدس پیغمبره. وقتی دن که میفهمد اون سور لهو بابون، یه در داره، حضرت فرمود و علیون الباب، امیر المؤمنین باب اون سوره، دروازه و راه اون ایمان امیر المؤمنینه. انا سور و علیون الباب، که حالا این دری که زده شده در این سور واسه چی زده شده؟ مثلا در تفسیر المیزان چیز خاصی نفرموده، ولی در تفسیر نمونه آمده است که دو جهت میتونه داشته باشه. یکی این که منافقین از این در مؤمنین رو ببینن که در ناز و نعمت هستن، عذابشون بیشتر میشه. جهت دوم این هستش که اون منافقینی که بعد از مدتی عذاب کشیدن اصلاح میشن، از این در برن اون سمت سور. این دو جهت در تفسیر نمونه ذکر شده. به هر حال منظور این هستش که امیرالمؤمنین میشود چی؟ باب و دروازه اون سور که پیغمبر اکرم باشه. دقیق فهمیدی؟ بعد در انتهای آیه میفهمد اولائک حزب الله، اونایی که مؤمن خالصن اونا حزب الله هند، اونایی که کتب فی قلوبهم الایمان اونا حزب الله هستن. این یه آیه، اون آیه 56 سوره مائده هم که اونایی که ولایت خدا و ولایت پیغمبر و ولایت امیرالمؤمنین رو بپذیرن اونها حزب الله هستن. متأ در انتهای این آیه میفرماید الا ان حزب الله هم المفلحون، در اونجا میفرماید غالبون. حالا چه فرقی وجود دارد بین مفلحون و غالبون؟ این دیگه ان شاء الله خودتون به تفسیر المیزان مراجعه بفرمایید، اونجا ذکر شده. خب امشب هم که دعای کمیل قرائت میکنید و ان شاء الله هم دیگر رو دعا بکنیم در این شب نورانی. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. عربا به اسب میگن فرس. چرا؟ برای خاطر اینکه فرس از فراست گرفته شده. فراست یعنی زیرکی، هوشیاری. چون اسبا یک زیرکی خاصی دارن، لذا به اونا میگن، به اسب عربا میگن فرس. میتونه تشخیص بده که این سوارش چقدر بلده سواری کنه، چقدر ماهر نیست، همینجوری. لذا بهش میگن فرس. ابی عبدالله یه اسبی داشتن که اسمشو گذاشته بودن زل جناح، یعنی صاحب بال. چرا؟ چون خیلی تیز میرفت، پرنده که بال داره میرفت، لذا میگن زلجنا. اون لحظه آخر آخر که دیگه ابی عبدالله زخمی بود، خسته بود، ضعیف شده بود، این اسب وقتی تشخیص میداد که ابی عبدالله میخواد از سمت راست بیفته، بدنشو به سمت راست متمایل میکرد که حسین نیفته. وقتی که متوجه میشد ابی عبدالله میخواد از سمت چپ سقوط کنه، بدنشو به سمت چپ متمایل میکرد که حسین نیفته. عبارت اینه: کلما مال الحسین و یمینن مال الفرس و یمینن و کلما مال الحسین و شمالن مال الفرس و شمالن. خودش هی به این سمت و اون سمت متمایل میکرد که ابی عبدالله نیفته. اما یه زمانی این اسب احساس کرد حسین دیگه نمیتونه روی زین قرار بگیره. چیکار کرد؟ رفت یه گودی، یه شیب پیدا کرد، کنار اون شیب ایستاد، دستا و پاهاشو تا میتونست کشید که حالا که قرار حسین سقوط کنه کمتر آسیب ببینه، تا اینکه بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد. اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. هوا ز جور مخالف چو قیرگون گردید، عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید. ابی عبدالله شهید شد. عمر سعد لعنت الله علیه دستور داد برید این اسب رو به عنوان غنیمت برای من بگیرید و بیارید. اینا رفتن دورش رو احاطه کردن. این اسب همش با پاهاش از خودش دفاع میکرد، هی شیهه میکشید، به گونه ای که صدای شیهه او پر کرده بود صحرا رو. فقط ملعت البیدا و سهیلن. خب شما میدونید تو قرآن مورچه، قرآن میفهمد حرف زد، هدهد حرف زد. حالا این که شیهه میکشید چی میگفت تو شیهش؟ امام باقر ترجمه کرد شیهه زلجناه رو. همون میدونید چه تو شیهش زلجناه چی میگفت؟ میگفت از زلیمه از زلیمه من امت قتلت ابن بنت نبیها. وای به حال اون امتی که پسر دختر پیغمبرشونو کشته. عمر سعد لعنت الله علیه دید نمیتونن این اسبو بگیرن، دستور داد گفت رهاش کنید ببینیم چی کار میخواد بکنه. رهاش کردن. وقتی این اسب، اسب دیگه فراست داره، وقتی که این اسب احساس امنیت کرد، همه دیدن این اسب برگشت به سمت گودی قتلگاه. حالا میخواد بره خبر بده، چون ابی عبدالله دو بار بنابر قولی سه بار اومده بود دیگه برای خداحافظی. خب حالا میخواد بره خبر بده، دیدن این اسب دستاشو خم کرد، هی بدن حسین رو بو میکرد. برای اینکه بره خبر بده به اهل حرم چیکار کرد؟ این سرشو خم کرد، کاکلش رو به خون حسین آغشته کرد. برگشت اومد به سمت خیمه، شیهه کشید. آقا این زن و بچه فکر کردن حسین یه دفعه دیگه اومده واسه خداحافظی. همه از خیمه ها
بیرون دویدم ولی سالار زینب را ندیدم.
دیگه هر کسی یه طوری با این اسب حرف میزد، سکینه سلام الله علیها گفت ای اسب، میدونم بابامو کشتن، ولی وقتی داشت میرفت با لب تشنه داشت میرفت، به هم بگو آیا آب بهش دادند و کشتن؟
صلی الله علیک یا ابا عبدالله.
حالا اجازه بدید من دعا نکنم، با همین حس و حالتون دعای کمیل رو شما شروع بفرمایید. خیلی ملتمس دعا هستم.